ขึ้นลงมองได้ไหมตาอาสรี
بله ایشون پیام داد هم من خدا چیز که اصخایی کنم از شما که من استیب کنم همون خیلی
تایپش
نکرد انشاءالله حالا اون چی که بحث جلسه قبل بود سر همین محاسبه ای بود که ببینیم کجاها گیر میکنه این یک نصف نهار خاص کجا لازمش به حساب تکلیف صوم و همچنین سایر اعمال باید یک حکم ثانوی بیاد و به یه معنا این حکم نصف نهار خاص را از کار بندازه. این کجاست که مجبور بشیم یه انشاء طولی داشته باشیم که این حکم از بین بره. این مسئله بود. اصل خود این نصف نهارم صحبتی ازش شد که مناقشه فرمودن روز آقا فرمودن که تو روایت نیست که تو روایت طالع الدنیا سرطان نخوابیده که این طالع الدنیا چیه؟ مال نصف نهار مکه هست، اینجا چیزی نیست، فقط داره طالع الدنیا. و امام علیه السلام هم طبق احکام منجمین فرمودن و احکام منجمین اونا همون قبة الارض وسط دنیا را مکه نمی گرفتن. اون بحثی که آخر جلسه قبل مطرح شد و منم اندازه ای که ممکن بود بعدنم الان دیدم آقاینم زحمت کشیدن و نسبت مطالب مفصل و نافعی فرستادن توی فدکیه. اونی که من دیدم در بهار جلد 59 اسلامیه که میشه جلد 56 بیروت نرم افزار صفحه 115 و خواستید ملاحظه بکنید یه توضیحی تو کلام علامه مجلسی به نقل از ظاهرن بیرونی آمده صفحه 115. در این جلد 59 اسلامیه که اون 56 دو جا دارن فواید و جلیله که صفحه 9 بود و بارها آوردیم بخشایش را خوندیم. یکی هم فواید و مهمتون جلیله، اینجا جلیله، اینجا مهمتون جلیله الاولان. در همین اولش صفحه 113 فواید مهم جلیله، بعد از اینکه صفحه 9 فواید و جلیله داشتن که اونام همش بحثای خیلی خوبیه، در این بخش 113 فواید و مهم جلیله اعلم ان الاسماء المذکوره فی خبر المعلا لایام الشهر اکثرها موافق لما نقله المنجمون عن الفرس. اینو شروع میفرمان، بعد از ابو ریحان هم اسمایش ها میارن که مثلا روز اول ما هرمز، تا اینجا که میرسیم مقصود ما الان که یک مثلا تأییدی باشه برای چی؟ برای اون حدیث طالع الدنیا سرطان که امام علیه السلام فرمودن که شمس فی شرفها و طالع دنیا سرطانه، طبق نظر منجمین اون زمان باشه که ذهن میبره سراغ این که مکه را بسط قرار نمیدادن، کار خودشون هم عرف خودشون بود. این ذهن تسری نیست، اینجا ذهن هم میبره. حالا ببینید عبارت ها و سبب و فی وضعهم آبه صفحه 115 جلد 56 نرم افزار و سبب و فی وضعهم کذا ان الفرس زعمو ان مبدأ سنتهم من لدن خلق الانسان الاول مبدا سنتهم من لدن خلق الانسان الاول، تقویمشون شروعش از اون وقتی بوده که اولین انسان خلق شد. و ان ذلک کان روز هرمز، یعنی روز اول ماه و ماه فروردین، در ماه فروردین بوده، اول فروردین یعنی هرمز و فروردین، هرمزن روز اول، فروردینم که ماه اول. و الشمس فی نقطه الاعتدال الربیعی متوسطه السماء، وسط آسمان، چون معدل نهار در وسط و نا قرار بود. هرمز
اصطلاح
ارز کنم فورس سی تا اسم داشتن برای روزهای ما، ایام هفته رو بینش مرسوم نبود. ایام همه رو مرمیلیسی ها، هرمز، بهمن، اردیبهشت تا آخرین روز انیران. راجع به انیرانشون نام جلوتر ها به نظر اون صحبتی کردیم، دوتا نسخه بود و چون اینا بحث شده دیم. اسماء روز هست الان دوازده ماهی که ما داریم، این دوازده اسفندنامه خودش اسم روز بوده، در کل سی روز با اون اسمان که هست، جوش و مهر و سروش و عرض کنم بهرام و از اینجور چیز هم. خب پس اول فروردین و ذالک اول الالف ساب من الوف سن العالم اندهان، می گفتن که عالم 7000 ساله، این که خورشید وسط آسمان بوده و طالع دنیا سرطان بوده، اول اون 7000 ساله که انسان خلق شده. ذالک اول الالف ساب من الوف سن العالم اندهان، اینش حالا ما رسیدیم. این فورس گفتن، بحث ما که امام علیه السلام ظاهرش و احکام منجمی با اون فضل صحبت کردن، می فرماد و به مثلهی قال اصحاب الاحکام من المنجمین، منجمین احکامی، چون منجمین یا دو گروه هن یا دو بخش داره کارشون، نجوم حیوی و ریاضی محاسبات حرکاته، و نجوم احکامی که طبق حیات حاصل شده از حرکات احکام بار میکنه، احکام مختلف، نحس و سعد و زلزله و جنگ و چیزهای کشن نمیده نجوم. و به مثلهی قالتی اصحاب الاحکام من المنجمین که ان السرطان طالع العالم، طالع عالم، و ذالک ان الشمس فی اول ادوار سند هند هی فی اول الحمل الا منتصف نهایت الاماره، امارت که آبادانیه، منتصفش، نصفش میشه قبت الارض، نصف نهاره. ببینید پس اونا میگن که شمس در اول ادوار سند هند، سند هند اسم زیجیه که از هند زمان منصور دوانه فرمال آوردن پیشش، دستور دادن ابراهیم فزاری و پسرش محمد ابن ابراهیم اینا ترجمه کردن. یعنی زمانی که امام علیه السلام با فضل صحبت میکردن حدود مثلا 55 شاید دستور داد ترجمه بشه، یه حدود 45 سالی 40 سالی گذشته بود از ترجمه این زیج سندهند، که البته الانی ها میگن تعریب شده، سندهند شده و الا سدهانت، اونا میگن لغت خود اونا سدهانت، یعنی سنت، سنت الهی، مثلا زیجاتی که برای هند بکن، آیا اون هند آخرشم سدهانت همون هند، یعنی سنت هندی، یا لغت سدهانت یعنی سنت، کلش یعنی سنت، حالا این دیگه پیجویش با خودی دیم. علی ای حال این یه زیج هندی بوده قدیم، امام علیه السلام هم قبل از اینکه این حدود 155 156 منصور دستور داد تازه شروع کنه به ترجمه، فزاری و پسرش، حالا کی تمام شده ده نمیدونم، حالا شاید مثلا 3-4 سال شده، 40 سالی بوده تا زمانی که این روایت امام علیه السلام میفهمم قد علمت آمده بود تو دستا. اما خود شهادت امام صادق سلام الله علیه 148 حضرت در رساله اهلیل جه که در بهار هست به اون میگن که، یا شایدم تو کتاب نجوم سید، من گاهی تو حافظم هست کجا دیدم، من گاهی جاگذاری میشه، من انشاءالله مراجعه، فرمودن که خدای متعال علم نجوم را به دو بیت داده، اهل بیت من العرب، اهل بیت من الهند. سیده آن بله بسیار، که اینجوری فرموده حضرت که این به این دوتا داده. در رساله اهل الجم هست میگم مشاهد، اونم از جای جذاب رساله اهل الجم که امام علیه السلام یه چیزایی رو برای این طبیب هندی میگن، او که اصالت تجربی و اصالت الحس بود، همه رو منکر میشد، با بحثای امام جلو رفت، جایی رسید که امام از نجوم احکامی برای مطالبی را فرمودن. این طبیب کارش انکار بود، اینایی که اصالت بود. ولی اینجا که رسید جالبه، میگه آقا اگر با چشم خودم اینایی که شما میگید تو هند اخباراتش از یه نفر ندیده بودم، الان از شما قبول نکردم، ولی خودم دیدم در هند کسی که اینا را میگفت. این تو رساله علیل جمع. خلاصه حالا از سند هند، خود ظاهرن خوارزمی هم از کتابایی که داره همینه، خوارزمی متأخر خیلی، 200 و چنده 200 خورده بعد از همین صحبت امام علیه السلام با فضل ابن سهل، 240 وفاتشان، ولی خب تقریبا معاصره. یکی از کتابهای خود خوارزمی که دیدم میگم زیج و سندهند، زیج این سندهندی که آورده بودن. خب حالا اون میگه چی؟ میگه 7000 سال. ببینید 7000 سال اینجا نیست که الان بگیم این مال فرس است و مال هند است و نه، اصل خود تو تفسیر عیاشی هست اینقدر بین مردم رایج بوده. به امام عرض میکنه که ان الناس یزعمون ان عمر الدنيا 7000، عمر دنیا 7000 سال. ان الناس یزعمون، یهود و نصارا میگن. ابن ابل حدید یکی از جای خوب کتابش، من یاد آدرسش هم جلد 10 صفحه 195 شرح نهج البلاغه ابن ابل حدید، عنوان بابش اینه اختلاف الاقوال فی عمر دنیا. تو تفسیر عیاشی میگه این ناسی از عمون، از امام سوال میکنه، حضرت فهمیدن اینجور نیست، عمر دنیا 50000 سال، 50000 سال به اون. حالا طول هر سالش هم چجوریه؟ من الجمعه الا الجمعه 7000 سنه. این که از زوره هایی که بهشتی ها یا اینا دارن از جمعه تا جمعه میرن برمیگردن، بین دو تا جمعه 7000 سال طول میکشه. حالا اونم 50000 سال که تو اون روایت عیاشی امام علیه السلام فرمود. یه عبارت عجیبی هم خود ابن ابی الحدید داره، نمیدونم یه الفش زیادیه یا همین یا من مقصودش ها بد داره معنی میکنم. ایشو میگه ادهی گفتن که عمر دنیا 4000 و یه مقدار دیگه خورده، 4000 میشه حدود 4 تریلیون مثلا سال، اینم
میلیارد،
4000 میشه میلیارد. باقی میگه 4000 میلیارد که میشه مليار. حال نمیدونم یه بخش دیگه شم بهش اضافه میکنم.
خونده یه نقطه گذاشته یا شما
نه اسم میبره، من یادم نیچند
داشت هر چیز دارم از بیگ بنگ رو داره حساب میکنی، از بیگ بنگ رو حساب میکنی.
اونم 13 میلیارد سال نوری، یه سال سال بله یک سال فارس فرق نمی کنه چون سالم نور میخوابه. بله سال نورش مال مکانشه، درست میفهمم. بله عرض کنم که حالا ابن ابی الحدید که بعدی که اینا رو میگه، میگه که این علمش غامزه، بی خود نمیشه حرف زد. نرد علمه الی اهله. بله. خب جای میرسه که واقعا مطالب طوریه که نرد به علمه و الى اهله، سمروهای شعران خودشون خیلی اهل فنن در مرتبه بالا بالا. اون زیل حدیثی در وافی، کتاب وافی شریف که ظاهران هم از کافی مرموی فیض نقل کردن، در اینکه برودت و حرارت از مریخ و زحل است و ارتفاع و درجاتشون، آقای شعرانی میگن این با اینجور دنیا نرد دو علمه و الى اهله، میگن از مواردیه که خود آقای شعرانی میگن نرد دو علمه و الى اهله. ابن عبدالحدید هم تو عمر دنیا میگه، ولی اون جاییست که امام علیه السلام میفرمان که اشرف الدنیا الانقطاع، اونجا اون خطبه یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، تو اون خطبه مفسد و 96 ایناست به این نحسوب علاقه متداول، امروز 191 شهر تو شهر نحسوب علاقه ابن عبدالحدید. خلاصه اونجا وارد میشه در عمر دنیا. حالا بنابراین این تو ذهنمونه که فقط مال ایناست، نه، این حرف ریشه دار. خود ابن عبدالحدید میگه که چی؟ جمهور یا اکثر، نمیدونم، اکثر المحدثین من الاسلامیین یقولون ان عمر الدنیا 7000 7000 سال، اینجوری میگه محدثین، اونایی که اهل حدیث بودن. پس این محدثین که مال زمان منصور نیستن که، معلومه محدثین معلوم میشه کار ریشه دار. همچنین یهود و نصارا میگه، اینا اقوالشون رو نقل میکنه ابن عبدالحمید. خب ببینید، اونیش که ما الان رسیدیم این بود که گفتن اصحاب الاحکام من المنجمین میگن ان السرطان طالع العالم و ذالک ان الشمس فی اول ادوار سند هند، که زیج اوناست، هی فی اول الحمل الا منتصف نهایت الاماره با عین، یعنی الاماره شاید هم باشه، یعنی آبادانی، ربع مسکون، اونجایی که مسکونه، منتصفش که نصف عالم میشه. و اذا کانت کذالک کانت طالع السرطان و هو الابتداء الدور و نشوء اندهم، که از 7000 سال شروع میشه. خب حالا نجومیین از 7000 سال شروع میکنن، مثلا اول خلق آدم میدونن، اینجوری میان جلو که امام علیه السلام با درک انسان گفتن وسط آسمان شمس بوده. هرچه هست این جهت میشه مشترک. ببینید در این که منتصف الاماره منجمین احکام اینم قبت الارض قرار میدادن یا نه، فعلا از این عبارت چیزی در نمید. منتصف الاماره اومد، آن تو اینم اومد که معروف اونها سیستان بوده، قبت الارض بوده، اما اینکه آیا متفق بودن آیا نبودن، آیا در این زیج سند هند که خوارزمی ترجمه کرده همون قبت الارض آمده، یعنی منتصف و مسکون سیستان، اینا را اگه تا سیستان حدود همین سیستان و بلوچستان خود ایران میشه، سجزی هم بود، یه قا از یک قاچ جغرافیایی شاید یه کمی بیشتر یا کمتر. اگر یک ساعت بین زوالشون اگر یک ساعت بشه، یک قاچ 15 درجه، هر قاچ 15 درجه است و یک ساعته شبان. اگر زوال از آنها را نگاه کنیم، از آن مکه مکرمه با اون نصف نهاری که اونا میگوید،
اقتدام سالگو به مسکون دقیقا معلوم بوده، این برش که جزائر خالداته،
طرف غرب جزائر خال، طرف شرق جزائر کنگ که تو فرمایشات استاد هست،
چین،
نه
اون برش،
بله، شاید هم از سیبری روسیه، دست راست جزائر سیبری که تمام میشه، الان شاید جزء خود روسیه باشه نه جزء چین و ژاپن،
تو عرض اون طرف تر از چین جزئی
شاید، حالا
یعنی
خواهم
ببینم دقیقاً وسط کجا میشه.
اونا رو محاسبات خودشون همین سیستان میگرفتن، محاسبات طول خودشون، طول را که محاسبه کرده بودن، اونا چجور با محاسبات هندسی بوده، چند تا راه هم گفته بودن که اینا چجوری محاسبه میکرد.
این که میپرسم برای که ممکنه که اصل مطلب درست باشه نه. اما وسط هم امام علیه السلام یه اطلاع دقیقی دارن که مکه هست، این احتمال میره.
خب اونی که آقا میفهمده اینه که دارم مهاجم میکنم با منجم، خب او باید وسط الارض بگیره و اون وقت شمس هم که وسط سما باشه، اگه اونجا باشه که دیگه وسط سما نیست. اونم ممکنه بگیم حدودن، چون حضرت میخواستن بگن که روز قبل از لیل بود، درسته؟ دارن از باب مقبولات باش مهاجه میکنن که شمس وسط سما یعنی روی نصف النهار سیستان بوده، اما واقعیت مطلب نصف النهار واقعی وسط الارض چیه؟ مکه. روایات بازم اضافه فرمودن تو فدکه، من صفحش هم مفصله، نگاه کنید ببینید بسیار روایات متعدد در این که وسط الارض هم موضع کعبه است، وسط الارض حالت توسط این منتصف
مهاجه درست در میاد تو بیان حضرت عالی، مهاجه درست در میاد به اینکه کبرا را هر دو قبول دارن و تطبیقش
بله ده. یعنی خلاصه روز میشه قبل از لیل، چون بحث سر این بود. حالا اینکه طبق اونا منتصف اون شاخص سیستان باشه یا اون شاخص مال دهو الارض باشه، که حالا اون دهو الارض هم باز اینا شروع بحثی هم که من عرض میکنم، فل جمله گاهی توجه ذهنی هم دارم به این که الان داریم به صورت مقبر هم باشته هم هیشته داریم میریم جلو، بعدی که بحث دقیق شد اینا از هم دیگه جدا میشه. ولی خوبی این بحث های هم باشته اینه که شما یه حرفی را میارید در ضمن یه جمله چندین معخذ باید مراجعه کنید و همه اینا یه نفت داره سیانت میکنه اون منابعی را که وقتی مراجعه میکنید چه بسا قرینه متصله ندارن برای این که منظور ایناست. ولی ما از این که تو ذهنمون چند تا حدیث هست اینا را از باب قرائن منفصله به هم تلفیق کردیم. خب بعدا وقتی تدقیق میکنیم ممکنه را از هم جدا کنیم که آقا فرمودن که این نمیگه که اون درست هم هست، اما علی ای حال ما داریم تو مجموع مطالب ده بالا عرض. حالا 25 زی قدم اگر باشه دهو الارض داره این نقطه ای را معین میکنه که نصف النهار داره، ملاحظه کرد؟ پس تعیین نصف النهار از 25 زی قدم در میاد، چون داره مکان معین میکنه. در روایت طالع و دنیا سرطان چی در میاد؟ درسته این مکانی در میاد، اما چون داره زمان خاص را میگه، اون زمان کی بوده؟ زمانی که شمس وسط سما بود. شما میگید ملازمه نداره این دوتا، معنی نداره. دهو الارض داره یک نصف النهاری را یک نقطه مکانی میگه، دهو از اونجا شروع شده، دهو الارض، درست شد؟ این روایت هم میگه یک زمانی بود شمس وسط آسمان، زمان باز داره یه نصف النهار خاصه مکان را تعیین میکنه، چون زمان خاص با وضع شمس در وسط سما لامحاله تعیین میشه یه نصف النهار. پس دو تا حدیث در این که ولی اون 25 ذی قعده است، این چیه؟ رو حسابی که بل قمر و فی شرفه میشد که میشه اول ما، با همه اینا ولی هر دو هم گران در این که دارن یک نصف النهار شخصی را تعیین میکنن. بگید این نصف النهار شخصی یعنی یک شخص معین؟ نه، باز یک نصف النهار شخصی، ولو او میگه نصف النهار سیستان، اون یکی میگه نصف النهار مکه. اما در این که خلاصه بحث فضای پیشروی بر مبنای خلاصه یک شخص نصف النهاره، این باز میشه مشترک، از این ناحیه میشه همگرا. وقت برگردیم ببینیم که حالا اون ده ولعرض که داره یک نقطه مکانی را معین میکنه که ملازمه با این نصف النهار شخصی، این روایت طالع الدنیا که داره زمان و لحظه ای را میگه که شمس وسط سما است و وسط سماع بودن اون لحظه شمس اونم ملازمه قطعیه داره با این نصف النهار شخصی، این دوتا یکی هم میشه یا نه؟ این خب با ادله بعدی و محتملاتی که هست میشه. روایات زیادی تعیین کرده نصف دنیا مکه است، اینا تعیین میشن برای اون. اما از این که حضرت با اون منجم صحبت میکردن، حالا بایدم ببینیم در زیج سند هند، مثلا اگر خوارزمی کتابش نمیدن هست نیست، تو ظاهرن تو همین کتاب نمادهای قدیم تبدیل شده، اخذ کرده خوارزمی از هند، همین جا شروع شده. همین شمارهایی که الان ما می نویسیم تو این صفحه مرجع شکل جالبی بود خیلی، میگه در بلاد عربی شرقی اینجوری نمادها را قرار دادن، در بلادهای عربی غربی اینجوری قرار دادن، ولی همشون از کی گرفتن؟ از خوارزمی گرفتن. خوارزمی وقتی این زیج سند هند را دید و حالا شرح نوشت، نمیدونم چه کار کرد، توضیح داد که باید ببینیم بیشتر، وقتی این کار را انجام داد خوارزمی، بلاد عربی شرق، بلاد عربی غرب، نمادهای هندی را که خوارزمی آورده بود یک کمی متفاوت نوشتن. چون الان هم قرآن کریم همینطوره، رسم المغاربه و مشارقه ضبطشون فرق میکنه، رسمشون تفاوت نداره چون اصلش، ولی ضبطشون تفاوت میکنه. این اونم تغییر دادن. چیزی که جالبه اینه که الان که ما این ساعت ببینید با چه حروف مینویسن عددشا، با ما میگیم با حروف نماد انگلیسی مینویسن، حالی که اگه اونا ببینید انگلیسی نیست، اینا همون عربی غربیه، یعنی بلاد اندلس. در بلاد اندلس عربی غربی اینجوری می نوشتن، همون نماد هندی را. در عربی شرقی بلاد شرق اینجوری، مثل ما الان تو فارسی نمادها را می نوشتن. و این نکات جالبیه، یعنی چه این نمادایی که الان ما میگیم انگلیسی که انگلیسی نیست، عربی غربیه، مال اندلس، اینا از اونا گرفتن. نگاه بکنید همین شبیه همینا، بعد حالا شده 4 و 2 اینها به این صورت دارن.
بردن نمیدید، یعنی بردن تنظیماتش که میخواید بکنید، اگه عربیش بزنید همین انگلیسیه میاد، اگه هندی بزنید، هندی هم نمید، هندی یعنی هندی بزنید همین فارسیه میاد.
اونا این فارسی ما را هندی حسابش میکنن، ولی علا ای حال
از یک جا گرفتن و در این حال اینقدر مختلف میکنن.
بله، یعنی خوارزمی از همین زیج سند هند اینجوری گفتم آمده نمادها رو اخذ کرده، بعد از اینکه این نمادها رو گرفته و اون ارزش موضعی که تو این نمادها خیلی مهمه دیگه، ارزش موضعی نماد، تونست قدرت الگوریتم را که امروز این به کی بده؟ به خوارزمی بده. یعنی با این نمادها بود که خوارزمی تونست جمع درست کنه، ضرب درست کنه. این الگوریتم های شما 3-4 رقم، 3-4 تا عدد در جمع و زیر هم دیگه می نویسید، قشنگ جمع می زنید. میرید از بچه ها که تو دبستان یادشون میدن، این همون چیزیست که از زمان او آمده، الخوریزم اسم او گذاشتن، یعنی حل و رسیدن به مطلوب گام به گام، الگوریتم گام به گام. یه دفعه نمیتونیم 5 تا عدد جمع بزنیم، زیر هم دیگه می نویسیم، چون هر عددی رقم هایی که توشه ارزش محلی داره. ارزش محلی یعنی اگر مثلا 5/3 میشه 500، نمیشه که 5، که جایی که قرار یگان، دهگان، صدگان هم تو میره جلو برم. این میگه ارزش موضعی، ارزش محلی که یه رقم پیدا میکنه. با این نحو بود که تونست این کارا رو ایشون پیش ببره، که اگر اون اعداد رومی بود، خودش من قبلا هم دیده بودم این کلیپی که گفتم الان زیاد اومده، من شاید بیش از 20 سال، بله بیش از 20 سال تو وقتی کتاب تاریخ رو تو پاساژ خود خریدم آورده، همون روزا اول مطالعه اونجا میگه قشنگ که اگر از ناحیه حکمای مسلمان رقم های هندی که آورده بودن و اون تکمیلی که توسط خوارزمی اینا شد صورت نگرفته بود، به هیچ وجه عالم غرب که منظورشون فلان به هیچ وجه نمیتونستن الان این ریاضیات امروز را به این ماشین‌های ما اینا رو داشته باشن. خیلی قدرشناسی از کل بشر، یعنی میگم کل بشر باید از اینا قدرشناسی بکنه. حتی وسط فرمشون یه جمله یادم میاد تو کتاب تاریخ، گفته و بحثایی میکنن سر این که حالا مسلمان ها در ریاضیات نوآوری داشتن نداشتن اینا. بعد اینا میگه حالا داشتن و نداشتن، بعد میگه که قطع نظر از این که حالا داشتن یا نداشتن، چیزی که مسلمه اینه که کل بشر ریاضیات امروزش از مسلمان ها داره. میبینید چرا؟ میگه چون ولو بعد رساله اومد اما اونا بودن که ترجمه کردن و ابقا کردن. میگه خب نوآوری که یه بحث دیگریه، ولی یه مقطعی بود که اگر اینها ابقا نکرده بودن حساب ریاضیات را محو میشد. میبینید نکته، میگه از این باب حق دارن گردنم، چون ابقا کردن نگه داشتن، این که از زبان یونانی ترجمه کردن به عربی. ولی نوآوری هم چرا، اون خودش بحث جداییه، خودشون هم مفصل بحث کردن که چیزایی که علم جبر مال مسلمان هست. من یه بار دیگه عرض کردم الان هم خدای متعال میخواسته علم اسم جبر در کل دنیا باشه الجبر، مالا ذکر کردید که معلوم باشه که این مال ریشه عربی داره علم جبر کار کرد. اینکه جبر نبود امروز که هیچ تا از این دستگاه و محاسبات نبود که.
خب
بله شما ببخشید.
اگه یه جا گرفتن چجور تو کتابت اینقدر تفاوت داره؟ لاغل تو بعضی ارقامش
نه این برید چه صفحه ای بود در من ضبط کردم تصویرشو، یه صفحه ای بود انوانش هم یادم نیست، شاید هم همین نماد هندی بود یادم نیست. اون اگه ببینید میبینید اولی که شرق و غرب نمادهای امروز ما را می نوشتن، اولی که اون غرب می نوشتن نزدیک هم بوده، فقط یکم کم کم اینجوری فاصلش بیشتر. الان نوهش ها ببینید
خیلی شد، بعضی ارقامش خیلی
بله، یکش نوهش دوهش حتی
یازده
که خیلی خوب بود، مثال خیلی خوب
صد و یازده
خود یازده رو شبیه شب
می نویسن،
یعنی از ده به بالا که
میگه باز
یازده میشه شبیه
هم،
یک
دوتا
یک دیگه میشه.
بله نه
هستش
و
نقطه اول
مثالش
هست
بله
میشد تفاوت داره تو نماده
بالا
ولی باز شبیه
هم. بله احسن همین، یعنی
قهدهیش،
یعنی نه تا رقمه که دیگه وقتی به ده میرسن
تکرار
بله دیگه رقم جدید نداریم، دهش میشه دو رقمیه همون، یعنی یکی را که موضعش در چی بود؟ در موضع یکان بود، همون یک میره در موضع دهگان، رقم یکانش میشه صفر، صفر به اون معنایی که تو رقم
بود. عدد رومی هم بود، یعنی نکتهش این چیزه که عدد رومی هم باز ده دهیه ولی نه میدونم اشکال شو هست، یعنی این مشکل نیست که بخواد ده دهی، یعنی بلا ده دهی عدد رومی و عدد هندی مثل همه، ولی این فرقشون حالت نبود،
یعنی مبنای عدد 60 بابلی ها 60 بودن، نمیدونم بعضی ها 20
کامپیوتر 2 مثلا
12 بودن، دو جین که میگن جین 6 بود، جین دو جین 12، اینا همه اینا بود، ولی یونانی هم 10 بود، الان هم که با نمادهای ولی نکته سر اون محلشه، اینا یکیش میدونی قبل یکی بعد، اگه این طرف میذاش نمیدونم یه یک میذاش یعنی کنار ایکس یعنی 4، اگه میذاش اون طرف یعنی 6، اینجوری بود کارش و نمیتونستن این عجائب جمع و تفریق و اینایی را که رو این نمادها قدرتش داره اون قدرت ها نمید، لذان بعدن گذاشتن کنار، فعلا هم برای کارهای جنبی استفاده میکنن ازش. خب حالا برگردیم، اگر ما این روایات را داشته باشیم و فرض بگیریم فعلا هم من یه روز دیگه عرض کردم تذکرشم نیاز نیاریم، فعلا همه این بحثای ما سر اون مرحله اول و دوم، اول یعنی تصور تقریر یک وجه وجه قول که نمیشه یه وجه تقریرش اینه که خوب تصورش کنیم اشکالات ثبوتیش اینا رو ببرم. یه شواهدی هم از ادله بر شواهد، یعنی یه چیزی که یمکنن یقال یمکنن یلتفت الی من عنوان احتمال نبیاریم. اون دو مرحله بعدیش بود که اونا دیگه بعدن توفیقش برام. ما فعلا اون بیشتر منظور من تقریر خود اصل احتمال که آیا خود این احتمال اصلا وجهی هست که سر برسه و ثبوتن با ادله و ارتکازیات متشرع هماهنگ بشه یا نه. و حالا این وجه درسته دلیل اثباتی داره نداره، فرمایشاتی که آقایان فرمودن روی چشم من مکررم عرض کردم که هنوز بیشتر نیاز به کار داره.
زبان
هر منطقه اگه مراد باشه احتیاط به بیان بیشتری داره تو روایت ها. اذاره این تمام قبل از زبان اینا چون همه تو مدینه گفته میشو ذهنی رفت زبان هر بلد یه بیان زیادتری نمیخواد. حالا بینی و بینی الله من که چندین سال مباحثه کردیم قبلا محضر آقایون بودیم محل اونجا همین رساله را رویت هلال مباحثه خاطر شد بودیم هستیم تو طولانی مباحثه. ما این روایات زوال اذا رؤیا قبل از زوال اولی که دیدیم جز استغراق بلاد چیزی به ذهنمون اصلا نیومد. یعنی الانش هم عرض میکنم ما بخوام الف لام روایت عبید را عهد شخصی بگیریم این تأویل روایته، یعنی یه جوری چیزی که الان یه جوری حمله بر خلاف زاد. اما خب طبقی که مرحوم شیخ انصاری فرمودن و ایشون هم خودشون باز اتخاذشون از روایات بود، شیخ چی فرمودن؟ شیخ انصاری در تعادل و ترازی فرمودن که بابا ما میریم ایراد شیخ و طائفه میگیریم که جمع تبرعی کردن، بعد فرمودن که اینقدر تو روایات خلاف ظاهر اراده شده و خود معصومین هم تذکرش دادن بهتاور که نسبت به اونایی که تو روایات هست تازه جمعای تبرعیش خیلی خوبه. اینا شیخ اعظم فرمودن تو تعادل و ترازی، درسته؟ خب اگه اینجوریه فضا تو منابع فقه اینقدر وسیعه، خب ما نباید از این احتمال رد بشیم. ما الان به عنوان یه بحث طلبگی باید بیاریم تقریر کنیم وجوهش، اشکالاتش، ثبوتش رو خوب تصور کنیم، چه بسا بعدن چی شد؟ دیگران که میان میبینن که میتونن تأییدات بیارن بر اون که استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، چند تا معنا مراد باشه. یه زمانی همین یه روایت که کلام امام علیه السلامه بسیار کارگشا باشه. یادمتون جریانی بود مفصل با یه آقای تو از مسیر مسافرت میومدیم، اولش هم که رسید اینجا حتی دیگه وقت پیاده شدن روحیش جوری برگشته بود که به من پیاده شدم اون میدان قدیم بود، گفت حرم میگه سلام حضرت منو به حضرت معصومه برسون. تا اونجا رسید مطلب خیلی جالب و مفهوم. نه ولی خب یه روحیات خاصی داشت. و حالا این چیزی که میخواستم عرض کنم این بوده، گفتم اندازه ای که من ایشون رشتهش اصلاح نژاد گوسفند بود ژنتیک، میگفت فنی که من این عباراتی میدارم نقل میکنم، میگفت این رشته ای که من دارم کل بشر را میکنم تو نصف قرص آسپرین. این جملات او را دارم میگم، کل بشر را میکنم تو نصف قرص آسپرین. خلاص میگفت بیایید من الان هر گوسفند چشمای منو ببندید، از هر کجای ایران میخواد گوسفند بیارید، من با چشم بسته دست میکشم روی این گوسفند، میگم مثلا گوسفند فلان شهر. ادعای بزرگی بود، من اینجوری کار کردم. بله عرض کنم که میگفت اصلاح نژاد گوسفند، میگفت رشته من اینه، میگفت 30 سال زحمت کشیدم چقدر نوشته دارم. حالا چی بود؟ ها به ایشون سر نجاد و جن و اینا که بحث شد من یه حدیث براش خوندم، بعد گفتم این واقعا الانش هم عقیدم اینه دارم. گاهی یه نصف سطر تو بهار، حدیثی هم که ما میگیم سندش ضعیف، یه نصف سطر پیدا میشه، یه زمانی برای عده بهتاور میشه، ما الان به راحتی از کنارش رد میشه، اما یک زمانی میشه بهتاور. و من یه حدیث رو برایش خوندم، گفتم امام علیه السلام اومد سوال کرد محضرش، گفت آقا پدر و مادر هر دو سفید پوست، بچه سیاه دنیا، میشه؟ میشه یا نمیشه؟ آخر همه شک میکنن. حضرت فرمودن میشه. میدونی چرا؟ چون وقتی هر جنینی میخواد تو شکم مادر انعقاد او شکل بگیره، شکلش و خصوصیاتش، خدای متعال ملکی را میفرسته همونجا، تمام صور آباء او تا حضرت آدم رو اونجا حاضر میکنه، همه این صورت ها، این جنین ها طبقه یکی از این صورت ها. ببینید با اطلاعات امروزی که ژن و نظمش و وراثت و علل هایی که میگن و یکی که انو امام دیگه چطور بگن مسئله وراثت را و مسئله کمون همه اوصاف سلسله را. از این فهمه نه میشه تمام صورت ها رو ملک حاضر میکنه، اینا طبقه ای که اونا لازم نکرده طبقه این پدر و مادر. ولی گفتم ببین او هم چیزی نگفت، یعنی فهمید که تایید کرد یا سکوتش علامت تایید، یادم نیست که تایید کردم. الان یه حال یعنی تایید مطلبی هم، ولی میفهمید که اونی که من دارم میگم و نظیر امنا خیلی است مکرر من عرض کردم. حالا اون آقا میفرمود جمع خانوادگی نشسته بودیم داشتیم باقلا میخوردیم، جمع خانوادگی پسر اموها اقوام بودیم باقلا میخوردیم،
باقلی
هست لذا داریم باقلانی، باقلی 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 ما یزدی ها میگیم باقلا. من عرض کنم که بعد میگفت باقلا میخوردیم، میگفت من یه حدیث خوندم، خیلی تو حدیث به خصوص حدیثی که رنگ طب و اینهام داره ماشاءالله یه عمر زحمت کشیدیم، میفرمود که من خوندم تو کافی شریف داره که کل الباقلا فانه یمخ الساقین و یولد الدم الطری یا یولد الدم الطری، باقلا بخورید مغز استخون پا را زیاد میکنه، خون تازه تولید میکنه. میگفت یکی از این اقوام ما که اینجا بود طبیب بود و رشته طب، موقع یه دفعه دیدم چشماش گرد شد و آیا حدیث خوندی؟ ببینید مهم نیست که بگن خون سازه، نه، حضرت بین دو چیز رابطه برقرار کردن، بین مغز استخوان یمخ الساقین، مغز استخوان و تولید خون تازه. اینکه الانیا با چه زحماتی الان دیگه اون سازنده خون و سلول‌های که خون تو مغز استخوان دیگه، میگه به همین راحتی تو نصف سطر کافی شریف بخورید مغز استخوان رو یمخ، یمخ خساقم یعنی مغز استخوان پا رو قوی میکنه، مغز استخوان خوب و یولد الدمت تری، خون تازه تولید. میگفت که اون کسی میگفت من که خبر نداشتم، من حدیث خوندم، او دیدم که خیلی ایجا. حالا اینجوریه تو احادیث این خبرها هست که یه دفعه میبینی یه زمانی یه رابطه ما با یه چیز سادهی برقرار کردن که اینا میگم دیگه یادم میاد اونجا به مفضل فرمودن که میدونی خدا چرا عشق چشمی دا شور قرار داده؟ وقتی آب شور میشه آسیب پذیریش از سرما کم میشه، چشم انسان لطیفترین جای بدنه، با باد سرد آزرده میشه. خدا متعال عشق چشم ما را شور قرار داده. من این حدیث را دیده بودم ولی همین خونده بودم، قضایی بود بین بیابون و جاده و سفری تو یخ بندون، دیدم یه ماشین داره میاد میریزن چیزا رو تو جاده، پرسیدم این چیه؟ گفتن نمکه. چرا نمک؟ شما دیده بوده؟ نه. نمک پاشی میکنه، این یخ آب میکنه و اگر آب نمک غلیظ بذارید تو یخ دون یخچال اون جای فریزرش یخ نمیبنده. این یه دفعه یادم اومد که امام علیه السلام فرمودن که وقتی ملح باشه، نمک تو این باشه، آسیب پذیریش از سرما کم تره. این به گمانم تو توحید مفصله حضرت بهش فرمود. امنا خدا چه دونه، یه چیز بسیار ساده، عشق شوره. حالا حضرت شاید شروع کنن ده ها دیگه چیزم براش بگن ها، ولی یه چیز سادش را که برای مفضل فرمودن. خب حالا این فضا اگر ما زوال را قرار بدیم به عنوان مثلا روایاتی که فعلا میگن وسط عرض مکه و دهوال عرض با این خصوصیت قرار بدیم، چه جاهایی داره که گیر میفتیم از نظر ادله شرعیه و انجام وظائف شرعی که متدینین دارن. اگر قبل از زوال اینجا عرض بکنم، من که هی میگم قبل از زوال و بعد از زوال، من شروع عرضم رو روایت عبیده و الا من حرفی ندارم، مکرر عرض کردم گزینه های ثبوتی داریم. شما همینجا میتونید زوال قرار ندید که، یعنی اصلا ملازمه نیست بین نصف و نهار مشخص با قرار دادن زوال. دو بابه تلفیقی از دو تا بعد شما میتونید نصف و نهار مشخص قرار بدید، اما شروع را شب قرار بدید. بگید حتما باید احلال هلال قبل از شب این نصف و نهار باشه، دیشبش مشکل نداریم. یا ساعت رو بفرمایش آقا، الان ما میگیم ساعت 12 قبل از زوال، نه قبل از 12. میگن نه چرا، ما 12 رو میکنیم 18. چرا؟ همینجور منظور شما ساعت 0 رو بذاریم که بذاریم ساعت 0 رو میذاریم غروب، دیشب غروب ساعت 0 بود، الان که ظهر چه ساعتیه؟ ساعت 18 است. یعنی تا میاد غروب امروز ما میشه 24. اینجور هم محاسه هر کدوم این بحثای ما هم زمینه رو برای بعدی ها کسایی که بعد نمیش فکر میکنن فراهم میکنه. یعنی گزینه هاییست که وقتی جفت جور شد میبینه حالا حل شد. یعنی بسیاری از مشکلاتی که ابتدا داره بحث میره جلو حل میشه. خب الان رو زوال فرضش میگیریم، اگه غروب بگیریم یه چیز دیگری و همچنین اگه ساعت را تغییر بدیم روی زوال کجاها مشکل پیدا میشه. شما اگر جایی رسیدید که قطعا اشکال قطعی داره، ما همونی که عرض کردیم و حالا برای فردا انشاءالله زنده بودیم بیشتر روش تعامل میکنیم، اون جایی بود که مشکل کاری بود که بلاد شرقی هنوز مقارنه نشده، مقارنه بر اونا نشده و ما خواهم چیکار کنیم؟ بگیم روزه بگیرید امروز را طبق این که انشاءات طولی تو کار نیاریم. آیا این ممکنه و کجاها هست و مصداقش؟ برای بلاد غرب انشاءالله زنده بودیم فردا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.